جلو. یه طرف قضیه هم اینه دغدغه مندیه. واقعا شما از شخص رئیس جمهور نمیتونید توقع داشته باشین تمام تمرکزش رو بذاره رو این حوزه و روی این حوزه فعالیت کنه. یعنی انقدر کار تو این حوزه زیاد هست که یک مسئول مشخص میخواد، یک فرد مشخص میخواد که تمام توان و وقتش رو در این حوزه بذاره تا بتونیم نتیجه گیری کنیم.
یعنی بتونه به مثابه کشور ایران در اینترنت تصمیم گیری کنه.
احسن.
حالا این کشور ایران در محیط اینترنت هم نهادهای امنیتی داره، هم نهاد نظامی داره، هم نهاد تقنینی داره، هم نهاد اجرایی داره، هم نهاد قضایی. این بیاد اونجا اصلا این نکته‌ای که فرمودن که ما نمیدونیم با کی مواجهیم، کتاب‌های حقوقی رو اصلا متون حقوقی رو در حقوق مطبوعات بیایم مطالعه کنیم ببینیم اصلا چقدر قانون داریم راجع به اینها. اصلا راجع به نشریات الکترونیک هم ما الان قانونی
اصلا نداریم. آقای دکتر، قوانین ما در حوزه فضای مجازی حتی در قوانینی که ما در مجلس داریم برمیگرده به چند دهه گذشته. یعنی اومدیم یک خط ربطی پیدا کردیم بین قانونی که سال 1370 بوده، اینو ربطش دادیم به فضای مجازی، در صورتی که اصلا ما سال 87 هم، سال 85 هم، 84 هم انقدر درگیر فضای مجازی نبودیم. یعنی کاملا یک بحث کارشناسی که نیاز به بررسی
داره. حالا آخرین عرضم هم، حالا شاید فرصتی نشه و اگرم فرصت شد باز عرض میکنم، ادامه بحث رو بخوام اینجا خیلی خلاصه بگم، اون نقشه رول مشاور رو که میخوام بگم، ببینید تلفات من این نکته رو زمانی که اون کلیپ دوم خواننده مشهور دوباره میخواست پخش بشه و خیلی خوب باش اون دستگاه حاکمیتی برخورد کرد، یعنی یه حداقل یه مواجهه غیرمون فعالانه داشت و خب نتیجهش هم دیدیم. اون موقع هم گفتم خطرات این نت، این تور فراگیر اگر قرار باشه، حالا ما بیایم در موضوع الان مباحث اخلاقیش خیلی بیشتر داره دیده میشه، من نگاه هم بر اینه که مباحث ایدئولوژیکش و آسیبهاش خیلی بیشتر از مباحث اخلاقیش. حالا ما چون نگاه ما در جامعه ما اخلاق محوره و بعضی از مثلا نکات اخلاقی رو خیلی تند میبینیم و میشماریم و بعضی مباحث اخلاقی رو اصلا شاید نمیبینیم، ولی در آیین دینی ما شاید بسیار مضمون‌تر باشه، میگیم اینها خیلی بدتره، مثلا این مدل این مواجهه، چون اینجا مثلا از یه بازیگر مثلا فیلم های آنچنانی استفاده شده، چون داره میرقصه، چون این خیلی بده، ولی ممکن از این خیلی بدترهاش هم اینجا رواج داشته باشه ما اصلا به نظرمون نیاد. اینجا نکته مهمی که خواهم عرض بکنم اینه، ببینید اگه بخوایم تلفات رو در نظر بگیریم، تلفات این ماجرا از تلفات کرونا خیلی بیشتره. یعنی اگر مثلا همین تحقیقاتی که تو همه پایان‌نامه‌های دانشگاه دار انجام میشه، تو یه جایی من نگاه میکردم دیدم شاید مثلا بیشتر از 40 تا پایان‌نامه راجع به آسیب‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در مثلا زندگی‌های آدم‌ها در اتفاق می‌افته، طلاق و همه نتایج پایان‌نامه هم تقریبا همینه که استفاده نتیجه معکوس داره. از مثلا به حجاب، هر چقدر بهره‌مندی تو این شبکه‌ها بیشتر باشه، پایبندی به حجاب کمتره. و این هر چقدر بیشتر زندگی استفاده میکنن، باز میزان جداییشون بیشتر. اینا توی پایان‌نامه‌های خودمونه ها مثلا. اگه بیایم اینها نگاه بکنیم، یه ستاد کرونای فضای مجازی هم تشکیل بدیم و شروع کنیم به آمار دادن، میبینیم آماراش خیلی آمار کشته ها و تلفات. ببینید وقتی طلاق اتفاق میفته روزی چند تا از میزه ویروس که اینجا داره پخش میشه، مثلا میبینیم 300 نفر کشته داده، قرمز میکنیم و شروع میکنیم محدودیت ها و اینها. اگه بخوام حساب کنیم اینا خیلی بیشتره.
اون فرزندانی که بین این طلاق اتفاق میفته دقیقاً اینه، اون تلفات کرونا
و مصائبی که یه جاهای خیلی بیشتر و شاید تو این پایان‌نامه انجام نشده. اگه می‌خوایم اینو انجام بدیم، می‌بینیم که اتفاقات وحشتناکی داره میفته. خب ما با یه چیز رقیقش مثل کرونا چجوری مواجهه کردیم؟ چجوری رفتار کردیم؟ اومدیم گفتیم که آقا ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رعایت بکنید، قانون تعیین کردیم، بالاخره درصد زیادی همراهی کردن چون می‌دیدند.
بله.
اگر ما بیایم تو اینترنت هم مثل همین یه همگرایی ایجاد بکنیم، بیایم مصائبش رو بیانیم رو نمودار، نه روزانه، نه هفتگی، حداقل در ماه و در سال این کشته‌های جاده‌ای بیایم گزارش بدیم. مردم ببینید این شبکه‌ها چه اتفاقی داره واسه زندگی خودتون میندازه. این قطعا نتیجه خیلی مناسبتر و بهتری رو از این حالتی که رها کردیم همین شکلی به حال خودش.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر آچلو. آقای دکتر موسویان در خدمت شما هستیم. باز هم میخواییم بپردازیم به همون تولید محتوا. من یه نکته ای رو فقط بگم آقای دکتر موسویان. یک بحثی که ما در تولید محتوا داریم، حالا آقای دکتر انتظاری گفتن که همین که دولت خودش رو کنار بکشه ما رضایت داریم دخالت نکنه، اما من یه بحث دیگه هم دارم این وسط. این وسط اینه که از بیت المال داره هزینه میشه، داره بودجه های مختلفی در نهادهای مختلف صرف میشه، اما ما نتونستیم اینها رو هماهنگ کنیم. درست هر کدوم دارن جزیره ای عمل میکنن، اما ما نیاز داریم که یک جایی بیاد اینها رو بریزه در یک خط لوله مشخص، یک رودخانه مشخص، تا هر کسی بتونه از این رودخانه استفاده کنه. یکی از مشکلاتی که ما در تولید محتوا و مدیریت محتوا داریم اینه که اصلا هیچ نظارتی روی این اتفاقات نیست. من یه مثال براتون بزنم آقای دکتر انتظاری. من 12 ساله دارم در یک خبرگزاری کار میکنم که خبرگزاری دولتی هست، بودجه دولتی میگیره سالی چندین میلیارد. شبکه مجازی این خبرگزاری در فضاهای پلتفرم‌های مختلف، اسم نمیبرم، در تک تک این پلتفرم‌های مختلف به عدد 1000 تا حالا نرسیده. این واقعا دردناکه. این واقع، ولی هیچ کس هم نیومده تا حالا بگه، بگه آقای محترم که شما این رسانه رو داری مدیریت میکنی، چرا این اتفاق داره براتون میفته؟ اصلا شما باید برکنار بشی وقتی نمیتونی این کار رو انجام بدی. امروز یک کسی نمیاد سایتو باز کنه ببینه. مردم در فضای مجازی نگاه میکنن، در پلتفرم‌های مختلف نگاه میکنن. یعنی انقدر تاثیرگذاری اون رسانه رو میارن پایین. نه نهادی هست که به اینها نمره بده، نه نهادی هست که به اینها رتبه بده، نه نهادی هست که نظارت کنه، و نه نهادی مهمتر از اینها هست که بازخواستشون کنه، بگه شما چیکار دارید میکنید. سالی 10 میلیارد تومان 20 میلیارد تومان برای این رسانه داره هزینه میشه، هنوز شما نتونستین تو سال 1400 مخاطبانتون رو به عدد 700 برسونید، 800 برسونید، 900 برسونید. این دردناک آقای دکتر.
آقا این که خوبه، یکی از روزنامه‌های اصلی این کشور اخیراً مهد بازرسی قرار گرفت، میگفتن اصلا ما اعتقادی به اپلیکیشن نداریم. ما مهمترین ماموری که مهمترین روزنامه این کشور، ما مهمترین کارمون همون نسخه چاپیه که نمیدونم مثلا 1000 تا منتشر میشه یا نمیشه، و اصلا یه دونه نداشته. چه برسه اینه که 1000 تا مثلا فالوور داشته باشی یا نه.
آقای دکتر موسوی اینو باید سوال کرد آقای آجر، نکته که فرمودن از اون مسئول محترم که اگر قرار بود از جیب خودتون هم هزینه کنید باز هم همین دیدگاه داشتید.
شما با این مثالی که زدید و آقای آجر هم کمک کردن، خیلی ما رو نزدیک کردید به پاسخی که باید به این سوال داده بشه. ببینید ما از ابتدای این جلسه مطلبی رو با هم باز کردیم و اون این هستش که پارادایمی که توش هستیم،
بله،
این پارادایم قوانین خاص خودش رو داره،
اصلا
نگاه خاص خودش رو میطلبه و باید عادتها، باورها، منشها، رفتارها با توجه به این پارادایم تغییر کنه. من تا به هر حال حالا 2035 یا 2040 بین اینها که ما به جامعه‌ای به نام جامعه الحاقی خواهیم رسید که در اونجا بحث منتالیتی و فکر هم میاد وسط و بحث جسم کاملا خارج میشه، میگم تا اونجا برسیم ما با جسم سر و کار داریم، با جسمی که اسیر زمانه، اسیر این 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته است. خب اگر این رو در نظر بگیریم، خب اولین وظیفه هر کسی که توی این پارادایم داره مدیریت میکنه، مسئولیت داره یا کارشناسه یا اصلا داره نفس میکشه، اینه که توی این فضا صحبت کنه با مخاطب خودش. وقتی که این مطلب رو من میشنوم که زودتر واکسن دانشجویان رو بزنیم، زودتر واکسن دانش آموزان رو بزنیم که بریم سر کلاس، آقا اگر که ما پلتفرم جدید رو به کار گرفتیم و توی این پلتفرم میتونیم کیفیت رو افزایش بدیم، برید کار کنید روی این که آقا ما چی کار باید توی این پلتفرم کنیم. تو پلتفرمی که استاد قبل از اینکه بره سر کلاس باید داکیومنتش رو آماده کنه، تو پلتفرمی که استاد میتواند به هر حال مورد نظارت مدیر گروه و هر ابزروری دیگری، هر کسی که دیگری قرار بگیره، و تو پلتفرمی که تمام جلساتش داره ضبط میشه، در کلاس که اینجوری نیستش که، آیا تو این پلتفرم میشه نظارت واقعی کرد که آیا ما در چارچوب طرح دست داریم پیش میریم یا نمیریم؟ یا کلاس دوباره کلاسی که هزینه های بسیار زیاد داره، حالا اصلا کرونا رو بگذارید کنار، هزینه نقل و انتقال داره، هزینه ترافیک داره، هزینه چه داره، ساختمان داره، نظافت داره. خب وقتی که توی این پلتفرم میتونه به هر حال کمرای استاد روشن باشه، چرا الزام نمی کنید که روشن باشه؟ چرا الزام نمی کنید که کمرای دانشجو الزام باشه؟ خودش رو تطبیق میده، دانشجو چقدر هزینه میده بابت آمدن و رفتن؟ این هزینه ها رو اگر کسب کنین، هزینه یه وبکم خریدن کاری نداره که. اگر آی سی تی کشور باید پهنای باند رو به اونجا برسونه، باید برسونه، این باعث ارتقا میشه. امتحانی که ما میدونیم که تقلب توش حتمیه، چرا الزام نمی کنید که سوال ها به شکلی باشد که به هر حال فرد به صورت مفهومی کار رو فهمیده باشه؟ در این حال چرا وبکم دانشجو نباید در هنگام امتحان روشن باشه؟ کوه اون عامل نظارتی که باید حالا تغییر بده مأموریت خودش رو. همین بحثی که شما میگید آقا وقتی که دیگه تیراژ مثلا یک نشریه به صورت کاغذی کاهش پیدا کرده، دکه ها به هر حال مواجه با تعداد بسیار کم فروش هستن،
بله سیگار میفروشن به جای روسان،
این قصه باید به هر حال دیکته کنه به این فرد که تو باید روشت رو در فکر کردن، در مطلب نوشتن، مطلب دیگه نمیتونه که تخت باشه، باید چند سطحی باشه، مطلبت باید متناسب با هایپر تکست باشه، نمیتونه غیر از این باشه. مطلب نوشتن توی این چیز فرق میکنه، چون اصلا خواندن این پلتفرم فرق میکنه. خب این که ما منتظر این باشیم یه واکسن بزنیم که سریعتر دوباره بریم سر کلاس و دوباره هم اون هزینه ها رو و با کیفیت پایین تر و نازل‌تر داشته باشیم، این آیا چاره کاره؟ نکته ای که باز جای دیگه آقای دکتر انتظاری گفتن که اگر خدماتی که باید اینها در پلتفرم های مجازی فقط داده بشه، خب اون وابستگی به 24 ساعت و 7 ساعت 7 روز در هفته، من چقدر فرصت دارم که خارج از این فضاها باشم؟ می‌دونی چی میگم؟ اینجا مسئله تولید محتوا مطرح میشه که اگر من محتوای کافی داشته باشم برای پاسخ به سوالات مثلا علمی، برای پاسخ به سوالات اقتصادی، برای آموزش‌های مجازی و و و و اینها، وقتی که آماده بود من تمام وقتم داره تو اینا میگذره. در فضای حقیقی آیا اگر کسی بخواهد فیلم پورن تهیه کنه نمیتونه به یک جایی در یک نقطه در تهران بره و یک سیدی بخره با قیمت کم و با کیفیت بالا؟ شما که نمیتونه اونو من کنید که. خب کسی که اهلشه میره این کارو میکنه،
بله.
ولی چند نفر اهل این مسئله هستن؟ اونچه که باید اینه که دانشگاه هایی که رشته های تخصصی رو اینها دارن اداره میکنن، اینها باید دانشنامه های تخصصی رو ارائه بدن و ایجاد بکنن و داشته باشن. کتابخانه هاشون باید بودجاش بره به این سمت.
آقای دکتر، مشکل ما دقیقا همینه که دارن این کار رو انجام میدن، یعنی دوستان دارن این کار رو انجام میدن. آقای دکتر آجرلو اشاره کردم به یک موزیک ویدیویی که حالا پخش شد در فضای مجازی در اواخر سال و این کار 4 سال داره تکرار میشه. یعنی 4 سال دارن برنامه ریزی میکنن در یک روز مشخص یک موزیک ویدیویی رو با ویژگی های مشخص. آقای دکتر خیلی هوشمندانه دارن تو فضای مجازی برنامه ریزی میکنن. من میگم اگر یک جوونی بخواد به اون محتوایی که شما اشاره کردید که بره سیدی بخره بخواد در فضای اینترنت بهش برسه، شاید 1 ساعت 2 ساعت بعد وقت بذاره. اما با تولید یک موزیک ویدیو و استفاده از یک فرد نامناسب که شما میری اون موزیک ویدیو رو ببینی، میبینی لینک پیج اون فرد تو این موزیک ویدیو اومده، میری لینک رو میزنی، میری تو پیج اون فرد و میبینی که اونجا لینک کلیه ویدیوهای اون نفر رو گذاشته. یعنی با 3 تا کلیک بچه 10 ساله، 7 ساله، 6 ساله، 15 ساله، 30 ساله رو میرسونن به اون محتوایی که نباید برسه. تهاجم فرهنگی مگر غیر از اینه؟ مگر چیزی غیر از این رو ما تعریف داریم برای تهاجم فرهنگی؟ یعنی دارن برنامه ریزی میکنن کاری که طرف باید به قول شما بره اون سیدیه رو بخره و انجام بده، میرسه با 3 تا کلیک. یعنی با 3 تا کلیک به یک تولید محتوای نامناسب راه رو دارن نشون میدن و برنامه ریزی میکنن و بعد ما میایم میگیم خب حالا چیکار کنیم؟ با سال بعد. الان من به شما، الان به همه مسئولین نظارتی دارم میگم که این اتفاق در اسفند ماه 1400 دوباره تکرار میشه و دوباره ما باید بیایم بشینیم برنامه ریزی کنیم و بگیم که ای وای چه اتفاقی افتاد، این کار رو اینجا پخش نکنه، تو ماشین بذارید جریمه میشید. مشکل اینه که آقای دکتر موسویان، چون ما مشکل رو نمیدونیم، مشکل رو درک نمی کنیم، چالش رو نمی دونیم، راه حل مناسب هم نداریم. راه حل مناسب این میشه که میایم میبینیم میگن فلان استان به مشکل آبی خورده، خوزستان آب نداره، میایم راه حل میذاریم که آب معدنی بخرید بفرستید. خریدن آب معدنی و فرستادنش اونجا راه حل نیست. چرا ما این راه حل رو میدیم؟ چون مشکل رو نمیشناسیم. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. قطار میرود، تو میروید، تمام ایستگاه میرود. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنوندگان، چه شنیدید؟ برنامه انعکاس از رادیو گفتگو تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه بمانید.
چه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی، رفتی و چیزی نگفتی، گریه رو دهونه کردی. من سوال ساده تو، تو جواب مشکل من، رد پای رفتن تو روی صحرای دل من. کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، مخ تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره، دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. آسمون شب هم زیر سایه چشاته، وقتی حتی این ترانه رنگ غربت صداته، نمیذارم این دراهی سر راه ما بشینه، نمیذارم این جدایی رنگ فردا رو ببینه. کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. بابا فانوس عشقت میبرم به روشنایی، با تو میرسم دوباره به طلوع آشنایی، میدونم هر جا که باشی دل تو امر همین جاست، واسه من و تو اینجا اول و اول و آخر دنیا.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
کسانی که قوانین راهنمایی و رانندگی رو عمل نمی کنن، دقت نمی کنن، فکر می کنن زرنگن، خب این حق و ناسه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
کسی که یک اتوبان یا یک خیابون یک طرفه رو داره برخلاف داره حرکت میکنه، میدونید چقدر باعث آسیب میشه، چقدر باعث تصادف میشه. این از حقوق خیلی مهمیه که باید ما دقت بکنیم. ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم، ما زندگیمون زندگی است که باید به نحو متقابل هممون رفتارمون رو با هم تنظیم بکنیم. طرف میخواد نره از دور برگردون بعدی دور بزنه، دنده عقب میاد یک بزرگراهی رو، خیلی باعث خطر میشه و خطر آفرینه. این خودش حق و ناسه. خب ببینید اینها خود به خود ها میبینیم حال ما رو از ما میگیره، خود به خود میبینیم جامعهمون رو دچار تنش میکنه. یا ترافیکی ایجاد شده، بعضیا به شانه خاکی جاده میندازن که میگن خب ما مثلا زرنگتریم دیگه، میخوایم بریم زودتر برسیم به جلو. همین باعث میشه که شما آلوده بکنی هوا رو، همین باعث میشه که بعد میخوای بیای جلوی بقیه ماشین ها قرار بگیری. خب این حق کسی رو ضایع کردی، ضایع کردی حق کسی رو. الحمدلله شما خیلی در این زمینه دقت دارید و دارید توجه میکنید. واقعا به رانندگی خودمون چه نمره ای میدیم؟ دیدید پشت بعضی از این ماشین ها که ویژه حمل مواد غذایی هستن یا چیزهای دیگر که در محل میارن و پخش میکنن، نوشته که رانندگی من چگونه است، به من نمره بدید. واقعا به رانندگی خودمون چه نمره میدی؟ چه نمره میدی؟ یکی از حق الناس هاست دیگه. بعضیا فکر نکنن حق الناس فقط خوردن مال مردمه. بله اون هست. این هم حق الناس محسوب میشه. اینکه ما در مسائل قوانین جامعه و قوانین رانندگی دقت نکنیم و فکر کنیم که زرنگیم. نه، زرنگ نیستیم. اگر خدایی نکرده یک حرکتی انجام بدیم باعث تصادفی بشه، کسی کشته بشه، چه بسا ما هم در اون قتل شریک باشیم. پس دقت بکنید.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم را
حسرت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.